شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارساوناب از اعضای اتحادیه سوسیالیستای ایرانی آمریکای شمالی و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارساوناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم و به تمام شنوندگان برنامه درود میفرستم.
جناب پارساوناب، میخواستم بفرمایید بپردازیم به اخبار و مسائل ایران و جهان و به ویژه از مسئله این نمایش انتخابات و غیره و این رد صلاحیت ها و غیره که اصلا به کدام سمت و سو میره، بعد ببینیم چه ارتباطی میشه با مسائل جهانی رو با مسئله امروز ایران داد.
بله، از شاید که خود روز انتخابات 14 ژوئن 2013، خب تا حالا مطالب زیادی راجع به انتخابات ایران هم در داخل ایران نوشته شده هم در خارج، و تصور میکنم که بیشتر از انتخابات سالهای گذشته راجع به این مطلب نوشته شده. علتش هم شاید دو تا باشه، یکی خارجی یکی داخلی. علت داخلیش اینه که مردم از دست جمهوری اسلامی به ستوه آمدن، منتها این به ستوه آمدن درجه داره، مثل سالهای گذشته نیست، این بیشتره. مردم واقعا به ستوه آمدن، ولی چون بدیلی آلترنتیوی نمی بینن، خب همین به ستوه آمدگی اونا هم عملا به یه جریانی منجر نمیشه. ولی مردم به ستوه آمدن و این در جریان این انتخابات، کمپین های انتخاباتی اینا هم تقریبا منعکسه، و خب جمهوری اسلامی هم با تمام اون جناهای درون خودش کوشش میکنه که خب این مردم به ستوه آمده رو به نوعی دوباره بکشن در خودشون و بگن که بله، اینها علی‌رغم مشکلاتی که داریم که اکثرش هم از تحریم هاست، اونا میگن تحریم ها باعث شده که این، البته بخششون هم میگن که عدم مدیریت دولت احمدی نژاد، با این همه باز هم مردم اومدن رأی دادن و این رأی برای اینها در مجامع بین‌المللی، در صحنه بین‌المللی مطرحه. درسته که اینها حساسیت به این شکل ندارن، حساسیت های مناسب به جامعه بین‌المللی، یعنی افکار و انظار بین‌المللی مردم ندارن، ولی بالاخره تا اندازه ای تا درجه ای بازم میخوان اون به اصطلاح مشروعیت ظاهری خودشون حفظ بکنن، و این تنها راهش اینه که به مردم جهان بگن که در انتخابات اینقدر میلیون ها اومدن به ما رأی دادن که ما دقیقا میدونیم که اکثر این رأی ها، یعنی اساس رأی ها به اون صورت درست و حسابیش خونده نمیشه. حتی اونایی که میرن رأی میدن و در واقع رأی سفید میدن، تعدادشون خونده میشه، ولی اینکه چقدر مردم رأی سفید دادن گفته نمیشه.
بله.
در گذشته هم گفته نشده، حالا هم گفته نخواهد شد.
بله.
اینی که من فکر میکنم که درسته که در درون همین جناح حاکم که همون اصولگرایان باید باشن، اصولگرایان
به اصطلاح دیگه، اسمایی که رو خودشون گذاشتن دیگه.
بله، به اصطلاح اصولگرایان که اسم خودشون گذاشتن، به اصطلاح اصلاح طلب قوانین ها رو گذاشتن کنار و بین خودشون حالا میزنگن و به بخش دو بخشن تقسیم شدن، به اصطلاح اصولگرایان رادیکال و اصولگرایان محافظه‌کار. ولی اگر نگاه کنید به این 8 نماینده یا کاندید یا نامزد انتخاباتی، شما کاملا متوجه خواهید شد که این 8 نفر به اضافه اون دو نفری که خلع صلاحیت کردن از انتخابات، آقای هاشمی رفسنجانی و نماینده اون بخش از به اصولگرایان رادیکال آقای مشایی، اگر شما این 10 نفر رو در نظر بگیرید و برید ببینید که این 10 نفر در این 6 ماه گذشته یا 9 ماه گذشته، 1 سال گذشته، آیا اینها یه اثری از خودشون به جا گذاشتن به صورت نوشته، به صورت سخنرانی، به صورت حتی اعلامیه، که یه تفاوت اساسی روی دانشجوی تاریخ معاصر ایران از اینا به دست بیاره، بگه که یه تفاوت اساسی بین این افراد وجود داره. من این که پیدا نکردم، با اینکه خیلی خیلی کوشیدم مقالاتی رو که همان آقای مشائی، خود احمدی نژاد، هاشمی رفسنجانی عمدتاً به صورت سخنرانی و اون 8 نفری که حالا دارم میرونم پیدا بکنم و پیدا کردم خوندم، تفاوت اساسی رو من بین این 10 فرد ندیدم. از این 10 فرد منظورم رفسنجانیه، مشائیه و 8 نفر که کاندید هستن.
بله.
درسته که اینها حرفای میزنن که کوشش بکنن که مردم بگن این مثلا با اونا تفاوت داره، مثلا آقای جلیلی، سعید جلیلی، این کلمه مقاومت رو که به کار میبره، مردم مثلا بعضی از مردم ممکنه فکر بکنن که آره این با اون دیگران تفاوت داره چون از مقاومت صحبت میکنه، ولی به کنه اون مقاومت شما توجه کنید میبینید که اساسا این مقاومت خیلی خیلی کذاییه، خیلی دنبوریده است. آره مقاومته، ولی یک دو مقاومت لومپنیه، دنبوریده، مثل این که از دموکراسی که صحبت میکنن، دموکراسی اینا هم در واقع دنبوریده است، یعنی یک دموکراسی لومپنیه، یک دموکراسی تودهی مشارکتی نیست، بلکه مثل دموکراسی های تمام اکثر کشورهای خاورمیانه و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی دیگه دموکراسیشون دنبوریده شده. اونهایی که میان سر کار واقعا نمایندگان مردم این کشورها نیستن. در مورد ایران وقتی که من برخورد میکنم به این نمایندگان و آثارشون رو، چه به صورت سخنرانی هایی که به صورت نوشته در اومدن توسط روزنامه های داخل ایران و چه اونایی که مقاله نوشتن مثل آقای مشایی و دیگران، من میبینم که تفاوت اساسی ندارن. بله. تصادفاً این مجموعاً ها،
بله،
با اینکه اینا هی میگن ما مثلا در بررسی تاریخ اسلام یا متون اسلامی من با هم اختلاف داریم، ولی باور کنید اینها اصلا راجع به متون اسلامی و مسائل اسلامی و فرهنگ اسلامی مشخصا ایران اصلا چیزی ننوشتن که آدم بگه که آه این با اون تفاوت داره. اینا عموما مخرج مشترک شون عمدتا همه شون روی مقررات حاکم.
بله.
و بازار آزاد نیولیبرالیست.
بله.
درهای ایران باید باز باشه که افرادی که یعنی شرکت های فراملی بزرگ بیان در داخل ایران
سرمایه‌گذاری کنن. بله. یعنی همسانی ذهنیت دارن، همسانی فکریه دیگه.
بله. ببینید مثلا اینا درسته که به آمریکا فوش میدن، ولی عموما اگر توجه کنیم اینها عموما به هیچ وجه همون شرایط رو در ارتباط با کشورهای چین و روسیه و ژاپن و آلمان نمیگن. یعنی اونها آزاد میان ایران، قراردادها رو میبندن و بعدن هم این اکثر این قراردادهای پر از امتیازاته. بله به آمریکا به صورت نوشته امتیاز نمیدن، ولی اگر یک دانشجوی تاریخ نگاه بکنه به اوضاع جهانی کاملا متوجه میشه که امروز ژاپن و کشورهای اروپایی شرکای آمریکا حساب میشن، ولی واقعا به صورت کلاسیک شریک نیستن، مساوی نیستن. آمریکا هست که اینها را اداره میکنه، ولی شرکای آمریکا هستن. مثلا کشور ژاپن یا کشور آلمان شریک آمریکاست، ولی در تحلیل نهایی اون چیزی که تصمیم میگیره این کلمه است که در آمریکا هم به کار میبرن به اسم اجماع واشنگتن.
بله
اون رو میبرن پیاده میکنن. این اجماع واشنگتن هم جنبه های مختلف داره. بعضی وقتا شما میبینید که این اجماع به اصطلاح به آخر نمیرسه، یعنی اجماع به وجود نمیاد، عدم اجماع به وجود میاد که من بعداً به اونام اشاره خواهم کرد. به طور کلی من تمام این کاندیدا رو که میخونم میبینم که تفاوت اینها در درجه قبول مقررات حاکم بر بازار آزاد نئولیبرالیسم که همون در کشورهای عربی به این میگن انفتاح، یعنی باز کردن درهای باز به روی کمپانی‌های خارجی، شرکت‌های غول‌آسای خارجی. اینو میگن انفتاح، یعنی در واقع شما درها رو باز بکنید برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیان در داخل اون کشور سرمایه‌گذاری بکنن، که در زمان حسنی مبارک این به صورت کامل در چین مطرح شد و خب در کشورهای دیگر عربی خاورمیانه هم مثل عربستان سعودی از همون اولش انفتاح بوده.
بله.
و هیچ وقت این انفتاح مقرراتی نداشته که در واقع منافع ملی و معیشتی
مردم
کشورها را مثلا هدایت بکنن یا حفاظت بکنن.
بله.
یعنی که شما اگر نگاه کنید به این مقاله هایی که اینا نوشتن یا سخنرانی هایی کردن میبینید که اینا اساسا معتقد به کالاسازی هستن، یعنی هر تولید انسانی رو معتقدن که میشه هر تولید انسانی رو به صورت کالا در آورد.
بله.
یعنی به مورد خرید و فروش گذاشت. ببینید در صورتی که مثلا در تاریخ ایران حتی 50 سال قبل 60 سال قبل مخصوصا در زمان ملی شدن صنعت نفت ما میبینیم که نفت بخشی از زمینه و این میتونه فقط ملی بمونه.
بله.
نفت نمیتونه خصوصی باشه.
بله.
خب وقتی که یه چیزی ملی میمونه دست یک دولت ملیه که مورد نه تنها حمایت مردمه، نه تنها مشروعیت داره، بلکه تا اندازه زیادی محبوبیت داره، اون وقت اون معنی پیدا میکنه که اون نیروهایی که میان میگن که این به اصطلاح این پروداکت، این تولید انسانیه که زیر زمین خوابیده و متعلق به مردم ایرانه، این بیاد خصوصی بشه. همه اینها روی خصوصی سازی با هم دیگه رقابت میکنن. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی خیلی بله با مشایخ تفاوت داره، هر دو تفاوت داره، ولی روی چه مسئله؟ روی خصوصی سازی اصلا کوچکترین تفاوتی دارن؟ نه، عموما همهشون روی خط خصوصی سازی هستن. این آقای قالیباف خیلی تفاوت میکنه با دیگران، خیلی آدم واردی در شهر، شهرداری، در مدیریت شهر، ولی عموما روی خط این که تمام وسایل ترابری، وسایل نقلیه در ایران به طرف خصوصی سازی بره. و حداد عادل هم همینجور، حسن روحانی در درجه به درجه تفاوت میکنه. آقای علی اکبر ولایتی بله در امور خارجی ایران تخصص داره، سالها سال وزیر امور خارجی ایران بوده، ولی وقتی که میاییم ببینیم که ایشون در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی در داخل ایران سه موضعی داره که با اونا متفاوته، میبینیم که ایشون اصلا تفاوتی با دیگران نداره. در نتیجه به نظر من انتخابات ایران در هر یک از اینا انتخاب بشه همون داستان همون خواهد بود. البته سعید جلیلی اگر انتخاب بشه مسلما در ارتباط با این جریانات بحث و مذاکره روی انرژی هسته ایران اول به یه مقاومت های دست خواهد زد، ولی این مقاومت ها با یه دو حرکت آمریکا ایشون در داخل ایران به عنوان رئیس جمهور اعلام خواهد کرد دیدید مقاومت من به پیروزی رسید، یعنی آمریکا فکر کرد عرب نشینی کرد.